جمله مسائلی که در فن سخن اهمیت دارد و خداوند هم در قرآن شریف اون را به کار برده است، یکی مسئله تاریخ گذشتگان است و یکی مسئله امثال و تشبیهات. اما مسئله تاریخ، اولا خداوند به بشر تمایل داستان شنیدن و قصه شنیدن را داده است و این یکی از آیات بزرگ الهی است، برای اینکه خداوند درهای آینده را به روی ما بسته است و ما نمی‌دانیم فردا چه می‌شود، اما درهای گذشته را به روی ما باز گذارده و ما را علاقمند به شنیدن تاریخ کرده، برای اینکه ما اگر نمی‌دانیم فردا چه می‌شود می توانیم قصه های مردم دیروز را بخوانیم و از خوندن قضایای گذشتگان برای آینده درس عبرت بگیریم. و به قول آقایان می گویند حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد، اونهایی که همانند همان در احکام روا و ناروا با هم یکسانند. اگر در یک تاریخی 500 سال قبل یک قومی برای خلق بدی شکست خوردند، این میتواند برای ما امروز درس عبرت باشد که ما اون خلق بد را متخلق نشدیم و دچار شکست نگردیم. پس بنابراین باید حتما از تاریخ استفاده کرد، از قضایای گذشتگان بهره گرفت و قضایای گذشتگان زمینه‌ایست برای انتخاب روش خوب در آینده و برای آیندگان. و مردم هم علاقه دارن به شنیدن قصه و تاریخ، بنابراین در منبر اگر بتواند خطیب از تاریخ و قصه استفاده کند بسیار مفید و مؤثر است. ولی چند تا مطلب در اینجا باید مورد توجه باشد. مطلب اول این که بعضی تصور می کنند هر چه قصه عجیب تر باشد جالب تر است. راسته، هرچه عجیب تر باشد جالب تر، ولی باید مراقبت کرد که اونقدر قضیه عجیب نباشد که عقل اون را باور نکند. اگر یک قضیه باشد به قدری عجیب و جالب که فوق العاده مردم را متوجه میکنه ولی عقل باور نمی کند، این قصه را نباید گفت. حتی نه تنها عقل باور نمی کند بلکه گاهی خلاف عادی است. آخه چه دایی دارد که انسان یک سخنی را بگوید که غیر عادی باشد و مورد کشاکش و بحث در رد و قبول واقع شود؟ این است که امام صادق علیه السلام در یک حدیثی فرموده است به قول امروز برای تست عقل، میگه اگر میخواهید عقل کسی را فی المجلس بسنجید، چیز غیر قابل وقوع را برای او القا کن ببین قبول میکند یا نه. برغاشا، خود وقتی غیر قابل قبولش رد عقل است به طور کلی و کوبیدن انسان، اونیم که جنبه تقریبا بعید دارد اونم بهتر است که خطیب نگوید. من حالا مثال بذارم براتون. یه وقتی در یه مجلسی بودیم، و همون مجلس برای من یک سرمشقی شد. یه نفر آدمی بود گفت من در بمبایی بودم، یه وقتی امواج کشتی نصف بدن یک ماهی بزرگ را که پره کشتی اون را دونیم کرده بود، اینو از دریا امواج بیرون انداخته بود، مردم ریخته بودن برای تماشا. اون نصف ماهی اسکلتش 40 متر بود که می گفت من با پا قدم زدم 40 متر بود. و بعد دولت هندوستان آمده بود و گوشتاش رو از بین برد و اسکلت رو با یک زحمتی با تخت بندی بردن در موزه بذارن که یه همچین ماهی که نصفش 40 متر. خب اینو گفت در مجلس. یک کسی گفت آه نصف ماهی 40 متر، آخه این ماهی که 40 متر نصفش باشه عرضش باید متناسب با اون طول باشه و پره کشتی های عادی نمیتونه یک چنین ماهی رو نصف کنه. خب اینو رد کرد. این گفت آقا قوقا بود در بمبایی، اصرار. کار به جایی رسید گفت من حاضرم پول تیاره شما را بدهم و شما را به هندوستان ببرم و اون 40 متر استخوان را به شما نشان بدم. خب آقا چرا یه امر غیر عادی رو انسان بگوید که بعد مستلزم این همه کشاکش باشه؟ خیلی در منبر مراقبت می‌شود، تاریخ بگویید قطعا، ولی اول شرط تاریخ اینه نه تنها خلاف عقل نباشد، حتی خلاف باور عادی نباشد، مردم بتونن او رو به نام تاریخ تلقی بکنن. و اما دوم، تاریخ باید آموزنده باشد. یعنی وقتی انسان یه تاریخی رو میگه باید لبه تیز تاریخ رو ببیند کجاست. اولا لبه تیز انتخاب کنید، چون یه دونه تاریخ ممکنه 10 مورد شاهد مثال داشته باشه، ولی اونجایی که شاهد مثالش خیلی جالب و عالیه اون رو انتخاب کنید و در خلال صحبت تاریخ رو به اون صورت پیاده کنید. و حالا من اون مقداری که خودم میتوانستم در این جلد اول و دوم اخلاق این مطلب رو پیاده کردم. تیکه های تاریخی در جلد اول و دوم اخلاق بسیاره، ولی اون لبه تیز تاریخ در اونجاییست که خیلی جلوه دارد و میتونه افراد و شنونده را به هدف گوینده متوجه بکنه. حالا نمونه قرآنی ملاحظه کنید، خدا خیلی قصه آدم رو نقل کرده در موارد متعدد. یکی از جاهایی که قصه آدم رو نقل کرده اینه که رفتن در مقابل شجره ممنوعه خوردن، بری انهما سوآتهما، لباسشون ریخت و مکشوف العوره شدن. خب یه قصه رو خدا میگه. قبل از اسلام یه عده یه عقیده عجیبی پیدا کرده بودن، گفته بودن ما در لباسهایی که گناه کرده ایم در اون لباسها نباید طواف کنیم و لذا برهنه میشدن، یا باید لباس بکر نو داشته باشند یا باید عریان مادرزاد. عریان میشدند، با یه پارچه عورت خودشون رو میپوشندند. و این هست در تاریخ که یک زن میدوید دور کعبه و میگفت الیوم یبدو کله او بعضه فما بدا منه فما احله. این هست. خب حالا قرآن میخواد زیرا به این عقیده رو بزنه، قصه آدم رو میگه، شجره ممنوعه رو میگه، ریختن لباس رو میگه، کشف عورت رو میگه، یه مرتبه میگه یا ایها الذین آمنوا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لبری انکم سوآتکم. حالا آیه رو مراجعه بفرمایید دقیق. همون معیاری که روی آدم بود که فکر شیطانی اونها را مکشوف العوره کرد، میگه شما رو شیطان گول نزند لباساتون از برتون بیرون بیاره. به چه بیان بگوید گرفتن دور کعبه دویدن عمل شیطانی است؟ این به این بیان روشن میشه. پس بنابراین از تاریخ حتما باید استفاده کرد. تاریخ یکی مسئله خلاف عقل نباشد، دو خیلی غیر عادی نباشد که مغز مردم دو دل بشود، سه حتما بایستی در مقام بیان آموزنده باشد و برای مردم روشی رو یاد بده. این یه مثال در تاریخ. شعرم به کار بردن در منبر بسیار مفیده، خیلی مفید، اما به قید این که اول شعر عالی باشد، دو شعر شاهد مثال روشن باشد، سه برای واعظ شعر زیاد مخصوصا دنبال هم زننده بشه. شعر که بخونید در مقام موعظه دو تا، سه تا، پنج تا، اما اگر 30 شعر خوندید مجلس از مسیر سخنرانی خارج میشه و رنگ مجلس ادبی پیدا میکنه، مسابقه ادبیات میشه. این برای واعظ درست نیست. و اگرم در یک قصیده خیلی خوبی 4-5 مورد داره، اینو تقطیعش کنید، 3 تا رو در یک مورد به کار ببرید، 2 تا رو در یک مورد به کار ببرید، 4 تا رو در یک مورد. این هم یه موضوع است که در منبر از نظر گفتن و کیفیت خیلی مهمه. یکی از چیزهایی رو که من مکرر به دوستانم تذکر دادم و گفتم، از عدد بپرید. عدد خطرناکه، عدد آبرو میبرد، عدد انسان رو خورد میکنه، مخصوصا اگر حساب نکرده عدد رو بگوید، به خصوص یه جاهایی که اصلا آخه گاهی میان میگن در فلان جا 10,000 جمعیت بود، بعد نصف اونجا رو سوال میکنید میبینی حد اکثر 300 نفر جا میگیرن، خیال کرده 10,000 جمعیت. من یادم میاد در اون زمانهای خیلی دور، حالا یه میتینگی بود در میدان بهارستان، رادیو چند بار چون به نفع دولت اون زمان بودی، به سمال 25-6 سال قبل مربوط به اون زمان بود، مکرره گفت صدها هزار جمعیت در میدان بهارستان جمع بودن، صدها هزار جمعیت جمع بودن. من عاقبت یه روز به همون متصدی رادیو گفتم آه شما صدها هزار رو میفهمید چقدره؟ حد اقلش باید 300,000 باشه، حد اقل. و 300,000 جمعیت حد اقل در 100,000 متر مربع باید بیستند، بگه نمیشه. اونم به قید این که در اون 100,000 متر مربع باغچه نباشه، نرد آهن نباشه، گل نباشه، گل نباشه، 100,000 متر مربع زمین بیاض یا آسفالتی، تمام میدان بهارستان رو مساحت کردید چقدره؟ آیا قبیح نیست که شما در رادیوی مملکت میگید 100,000 جمعیت در میدان بهارستان؟ عدد اینجور آدم رو مفتضح میکنه. و بعدم گاهی عدد میاد که اصلا آدم رو فراه به خدا یک گوینده رو آلت مسخره ممکنه قرار بده. بعضی وقت در تاریخ میخوندم نوشته بود عبدالله زبیر که مسلط بر مملکت شد و با او به خلافت بیعت کردند، این برادر خودش رو گمارد به عنوان فرموندار در مدینه. این آقای فرموندار مدینه یه روزی رفت منبر در نماز جمعه و با مردم صحبت کرد و گفت مردم از عذاب خدا بترسید. ناقه صالح ناقه بود، مثلا 100,000 درهم قیمتش بود. مردم و ناقه رو دنبال کردند و کشتند. خداوند یک قومی را برای کشتن یک ناقه 100,000 درهمی عذاب کرد. اولا ناقه ساده صحبت ناقه های میدان شتر فروشی را بوده چه قیمت کنند، یکی. و ثانیا حالا چه اصراری به قیمت کردن دارید؟ آقا این آقای فرماندار با شخصیت وزین معروف شد در مدینه به مقدم و ناقه. ناقه قیمت کن، شتر قیمت کن. آقا هر جا در وارد می شد به جای این که بگن جناب آقای فرماندار آمده، می گفتن شتر قیمت کن آمده. عاقبت نوشتن به عبدالله زبیر آقا این برادر دیگه نمی تواند در اینجا فرماندار باشد، ابزار مسخره مردم شده و شما اینو قطعا از اینجا منتقل کنید و بفرستید جای دیگه. چه فرق می کنید؟ قایم منبری یک جمله، یک کلمه، این در زبان مردم افتاد، زبان به زبان و زبان به زبان، و به نتیجه اصلا نتونه دیگه منبر برود. چون آره اینا تجربه است، اینا رو باید از وقایع استفاده کرد. یکی از وعاظ محترم تبریز میگفت در تبریز خود چاه آب هست، اما توقع کرده و چاه دهنش به قدر یه دست داره تو آجور چیدن، اینجا همینطوره آجور چیدن. این واعظی رفته بود بالای منبر داشت مسئله میگفت، اگر یک بره در چاه آب بیفتد و خبر بشود چقدر آب کشید، اگر یک گوسفند در چاه بیفتد چقدر باید آب کشید. رسید تا به شتر، اگر یک شتر در چاه آب افتاد و مرد، مردشو که در آوردن چقدر آب بکشن. منظوهات بهریه دارن فقه ها. گفت آقا قلقله شده بود توی زنا، میدفتن عدد با انگشت هی در چاه خط بکشیدن. به ترکی به هم میگفتن از این سلاح بگه شطور میشه نرفایید. خب آقا جان شما که میگویید اگه میخوایید بگه اولا این مبتلا بگید، اگر میخوایید بگی بگو آقا این که میگی مال چاه های طبیعی زمانی که حلقه نبوده، توقه نبوده، دهنه چاه بسته نموده نبوده، چاه ها در بیابون دهانه های باز، اونو داره میگه. ولی اصلا آقا اون واعظ دیگه نتونست بماند در اون شهر. تا وارد مجلس میشد نگاه میکردن زنها شروع میکردن خط کشی کردن دائره دهنه چاه، واعظ همون مقدم و ناقه شد. بنابراین خیلی دقت دارد که در کلمات یه چیزی نباشد که عکس العملی بیاره، افکار رو دچار نوسان کنه و اون واعظ براش گرفتاری بیاد که نتونه اونجا زندگی کند و منبر برود. و اما مطلب دیگری که خیلی اهمیت داره و باید به آقایون عرض کنم، پناه ببرید به خدا، و اون این است که ناآگاه گاهی کلام عکس العمل داره و گاهی عکس العملش نه فقط عکس العمل عادی است، ممکنه عکس العمل مذهبی داشته باشد و کوبنده، و اینو گاهی گرفتار میشه. حالا باید مثال بزنم روشن بشه چی میخوام عرض بکنم. در کتاب‌های ما، اون مقدار که من دیدم در کتاب‌های ما دارد، ایامی که امیرالمؤمنین زمامدار بود یک مقدار اصل به بیت المال آوردند. یک جا دارد یکی از بچه های علی بن ابی طالب، یه جا دارد محمد حنفیه قبل از این که امام بخواد اصلها را قسمت کند بین عموم مردم، محمد حنفیه مهمان پیدا کرد و رفت از اون اصلا به قدر سهم خودش برداشت. بعد علی ابن ابی طالب که آمد در بیت المال، دید سر یکی از جلدهای اصل دست خورده است. به اون متصدی بیت المال گفت پسر شما محمد حنفیه برداشته. حضرت با ناراحتی آمد بالای سر او، گفت چرا برداشتی؟ مگر نمیدانستی قبل از اون که امام اون مال بیت المال را در مقام تقسیم نیاورد، یک نفر حق ندارد از اون مال شما، مال مشا سهم خودش رو بردارد؟ گفت من نمیدونستم. حضرت گفت اگر میدانستی و چنین کرده بودی، تو را به اشد وضعیت مجازات میکردم. من در یکی از کتب عامه دیدم اینو نوشته در فضل علی ابن ابی طالب، اما به حساب امام حسین گذاشته. گفته امام حسین آمد تو بیت المال، اصل رو برداشت، امیرالمؤمنین با شلاق به او حمله کرد و گفت نمیدونستم، و گفت اگر میدانستی و چنین کرده بودی چنان میکردم. البته این قضیه برای اینکه ارزش علی را در اقامه عدل معین کند خیلی عالی است، در زمینه محمد حنفیه هم بلا مانعه. اما آقا در مذهب شیعی که امام را از کودکی معصوم از لفظش و خطا می داند و امامیهی که عقیده دارد امام واقف به تمام دقائق دینی است، اون وقت این جمله رو گفتن به استناد این که در تاریخ نوشته خود باشه. تاریخ ابن عسیر تاریخ خوبی است، اما نمی شود یک مطلبی که به یک عکس العمل حادی در عالم شیعه منعکس می شود اینو در منبر گفت. این از اون قضایایی است که حتی ممکنه در خود پای منبر موج ایجاد بشه، و اگر در پای منبر ایجاد نشود بعد از منبر ایجاد موج بشه و یک نقطه ضعف بزرگ غیر قابل جبران برای خطیب باشد. این است که آقا خیلی باید خطیب متوجه باشد، به خصوص در این مسائل از خدا استمداد کند، پناه به خدا ببرد برای این که خدا فکر او را از لغزش حفظ کند و دچار پستگاه نشود. اینا نمونه های ممکنه داشته باشه، و لذا افراد هر چیزی که بخوان بگن خوب اول او را خیلی با دقت مطالعه کنند و بعد از مطالعه و دقت بگویند. یکی دیگر از مسائل این است که خطیب هر جا که می رود و به هر دوراهی و سراهی سخن که می رسد علامت گذاری در مغز خود بکند که هدف از دست نرود. گیجی نخوره که من چرا به اینجا رسیدم. من داشتم یه بحثی در باب لزوم نبوت می کردم، من چرا به اینجا رسیدم؟ بدون چرا از دوراهی و سراهی رفته به اینجا که وقتی تمام شد برگرد به سر حرف اولش. ولی اصلا اگر منبری اینقدر قوی و نیرومند باشد که بتونه تمام منبر رو از شواهد هدف پر کند، اون خیلی عالیه. بعد مطلب اینه چه باید کرد که اینقدر مایه پیدا بکند منبری. این تنها مطالعه نیست، این طرز مطالعه است. که بدبختانه خیلی ها نمیدونن. اینقدر مطالعه کرده و اینقدر مطلب دیده ولی نمیتونه به کار ببره. شاید بعضی هزار تا شعر حفظن اما دو تاشو به موقع که مثل سکه زرد کند مطلب را نمیتونه. مثلا این الان داره میگه واقع عجیبه، چه تحولی، چه تطوری، چه انقلابی. در این انقلاب یه عده افراد عقب افتاده گمنام دارای فضیلت به اوج عزت و عظمت رسیدند و یک عده صاحبان قدرت و مقام و نوسرهای بیگانه به انحطاط و ذلت گراییدند و این درس عبرت است برای بشر. خب دلش میخواد این بسیاری یک کمبود الان داره، یه چیزی بگه اینو کامل کنه خیلی عالی میشه. مثلا وقت شاعر میگه تاریخ جز تبدل مرگ و حیات نیست در سیر چرخ، اون چه به دور و سیر گذشت، یک قوم سرنگون شد و یک قوم سربلند، این است از حقیقت تاریخ سرگذشت. خیلی خوب در میاد دو تا شعر، اما این باید آدم بتونه به موقع به کار ببره. شعر دانستن معیار نیست، به موقع به کار بردن معیاره و این خیلی اهمیت داره. حالا این فرق بر چگونگی مطالعه و چگونگی حفظه، اون را که من تجربه دارم و اون هفته مذاکره شد که اینو اشاره بکنم، اون را که خود من عمل میکنم اینه. اولا یک مقداری از این کراسورها تهیه کردم. من البته به قدر تمام حروف تهجی تهیه نکردم، بلی الف یکی برای ب یکی دال، نه اینجوری نیست که برای همه تهیه کرده باشم. اما مثلا فرض کنید که الف و ب و پ و ت یک دونه شلاف، جیم و چه یه دونه، دال و زال یه دونه، ره و زه یه دونه، مثل همین رپرتوارهای تقدیمای بغلی دو تا حرف رو در یک صفحه جا داده. اینا رو من یک قفصه ای دارم در منزل، اینا ردیف و از همین منجنه هایی که کاغذ رو سوراخ میکنه یک مقدار زیادی هم دادم کاغذ رو به اندازه اون کراسور بریدم، مثلا 10,000 تا کاغذ سفید اونجا رو هم بریده حاضر، همه یک نواخ. یک مسئله رو که الان میبینم، مثلا فرض کنید که در باب خورشید، خب خورشید میگفتن مرکز عالم و ثابت، ما در باب خورشید خیلی مطلب تیکه تیکه دیم، شعله های خورشید چقدره، این توی کتاب دیدم نوشتم در خیر خورشید، و باز میکنن خیر و خورشید، خیلی که بعدش وابه، اون جلوتر خاری داره، خدا داره، همچون داره تا بیاد به واب، خیلی که بعدش وابه خورشید، باز میکنن شعله خورشید مقدر، حجم خورشید مقدر، حرارت مرکزی خورشید یه جا نوشته اینقدر، روایت یه دونه در باب خورشید دیدم اینه، هر چی رو خورشید میبینم، حدیث، حرف فرنگی ها، حرف نو، حرف کهنه، رو کلمه خورشید اون چه دیده ام جمعه. بعدم یه نظریه ای که اخیرا آمده خورشید ثابته ولی حرکت وضعی داره خودش، و لذا در قرآن میگه اشو الشمس تجریل مستقر لها، در قرارگاه خودش جریان داره. این که بگردد حرکت انتقالی، حرکت انتقالی نداره، مثل این که زمین بگردد بل حرکت وضعی داره، مقدار حرکت هم تعیین کرده. خب حالا این خورشیده،
من اگر یک روزی به مناسبت ما رو وعده گرفتن در باب این که یه مجلسی تشکیل نماز جماعت گرفتن آفتاب میخونن 100,000 جمعیتی و حالا گفتن تا نماز جمعه ساعتش برسد یک سخنرانی بشه اینجا. خب این خورشید صحبت بشه دیگه، این خورشید رو بگیرید از این کلاسه خیر رو بیرون بکشید، هر چه دیده اید در ظرف 30 سال مطالعه رو خورشید اونجاست دیگه، هی دست و پا زدن از این و اونم با مدرک ها، این جمله در فلان کتاب، این جمله در صفحه فلان، این آیه سوره شم بنویسید که دیگه معطل نشید، سوره 12 آیه 6، این حدیث در تحف العقول صفحه فلان، این یکیست که این خیلی خدمت میکنه، نه به قدری خدمت میکند که بشود بیان کرد. اصلا به نظر من داشتن یک چنین کلاسورهایی برای یک واعظی که بخواهد موادی رو در یک مطلب یک جا پیاده کند و منبر محتوا داشته باشه، این خیلی ارزنده است بسیار. اون وقت اونم همه چیز، ولی یه نکته هم داره، مثلا ببینید یک کلمه انتخاب کنید خودتون، میخواید فارسی میخواید عربی، مثلا سخاوت یه بخشش، حالا سخاوت، این سخاوت انتخاب کردید، بعد میرسید یه جایی به نظرتون میاد احسان باشه، به نظرتون میاد ایثار باشه، به نظرتون چی بخونید، اینا متفرق، هر کدوم جدا، سخاوت یک، بخشش یک، احسان یکی، ایثار یکی، یک فرگیجه میارید. شما یک کلمه رو انتخاب کنید سخاوت، در سین بذارید سخاوت، در الف می‌نویسید احسان، جلوش مساویه با سخاوت، تا اومدید احسان دید خالیه بتونید بالا اونجاست، یکی در که خواستید تو احسان بنویسید اگه نوشته احسان مساویه با سخاوته ببرید تو سخاوت، ایثار ببرید تو سخاوت، بخشش به ببرید تو سخاوت، اینم خودتون راسته بذارید و الا زحمتتون هدر میره ها. 4 تا رو تو احسان نوشتی، 5 تا رو تو بخشش نوشتی، 6 تا رو تو سخاوت نوشتی، 7 تا رو تو ایثار، نمیتونه تمرکز بدی. این یکی از رموزیست که قطعا باید داشته باشید. اگر یه جای شجاعت دارید، شهامت دارید، قوت روح دارید، قوت اراده دارید، همه اینا رو یک کلمه براش انتخاب کنید شجاعت، بعد ببرید در اونجا، اون وقت این برای شما ذخیره است. هیچ تعجب نمی کند کسی که مثلا ببیند شما در کذب شروع کردید به صحبت، میگم چقدر ذخیره داره، آیه کذب خونده، 4 تا حدیث خونده، فرق بین کذاب رو با کذب گفته، فرق بین کذب گفتن و کذب شده آخه اینجوریه، حتی اذا استیأس الرسل فظنوا انهم قد كذبوا، به ما دروغ گفتن، به ما دروغ گفتن غیر از این که خودمون دروغ بگیم، یه دروغ بگیم غیر از این که کذاب باشیم، اون وقت میبینن عجیبه، این آیه داره، حدیث داره، شعر کذب داره، قصه داره، تاریخ داره، فکاهی کذب داره، این اینجوری جمع میشه، چون همه در یا دال دروغ یا کاف کذب همه رو جمع کردید، اگه در کاف بودید در دروغ میرسید بگید مساویه با کذبه، اگر در دروغ رو انتخاب کردید بذارید مساویه با کذبه به کاف مراجعه بشه، امثال اینا. پس سوال چه میشود یک گوینده این مطالعات 40 ساله اش تمرکز پیدا کند و از بین نرود؟ چقدر بعضی ها زحمت کشیدند، چقدر مطالعه کردند و همه اینا فراموش شده، یک جرقه‌هایی از دور میزند. خب آقا وقتی مینویسید 2 تا شعر خوب در یک قصیده است برای دروغ، اونو بنویسید، یه 3 تا شعر خوب یه جایی دیگه دیدید اونم بنویسید، یه شعر خوب یه جا دیدید اونم بنویسید، همه اینا. اون وقت یه سطح پر میشه، سطح دوم، سطح سوم، سطح چهارم، سطح پنجم، ششم، هفتم، دهم. گاهی ممکنه برای یک مطلب 20 سطح رو هم دیگه رو کلافور تو منگنه کرده و رو هم دیگه. پس بنابراین برای اینکه مطالعات بماند این کلافورها خیلی قیمت داره. و اما قبل از انتقال به کلافور تو خود کتاب، من الان اغلب کتاب‌هایی که مطالعه کردم لاش یاد داشت، هر کدوم. مثلا فرض کنید که من جلد اول کافی رو مطالعه کردم، چیا دیدم اینجا راجع به توحید، راجع به علم، راجع به عقل. اونی که به نظرم جلوه کرده و آمده یک صفحه پستی لای اون کتاب سفید میذارم، بالاشم مینویسم کافی جلد اول، یک، دو، سه. اگه روایت کوتاه خود روایت رو مینویسم، اگه روایت بلند جمله اولش رو میذارم شماره روایت و صفحه رو، بعد مینویسم راجع به این مسئله. بنابراین آقا من 20 سال قبل یک کتاب گرفتم، اینو تدریجا در ظرف 3 سال مطالعه کردم از اول تا آخرش. نه الان که باز میکنم اون 5 سال 3 سال عمرم اینجا موجوده و میدونم من چی چی خوندم و چیا در این کتاب دیدم. لای هر کتابی یادداشت بده. این خلاصه تجربه ایست که بنده در سبک مطالعه داشتم و یکی یادداشت لای کتاب و یکی هم اون کلاسورها بر اساس حروف تهجی و مراجعه. و من گمان میکنم این روش رو اگر اتخاذ بفرمایید مواد مطالعتون از بین نمیرود و میتوانید هر زمان به اون ذخایرتون مراجعه کنید و استفاده کنید. و اون وقت اینجا خیلی ارزنده است. شما شاید ملاحظه کنید در همین کتابایی که من نوشتم، خب بعضی فصل‌ها سابقه نداره. بنده در این جلد اول اخلاق نوشتم یه فصلی به نام تقافل. شما تمام احیاء العلوم غزالی رو بگیرید ببینید فصلی به نام تقافل داره. مکارم الاخلاق رو بگیرید ببینید فصلی به نام تقافل داره. تقافل نیست، به نام تقافل نیست. من در اونجا نمیدونم شد 10 تا 12 تا حدیث نوشتم، اما دقت کنید هر کدوم یه جاست، چون یه جایی نبوده که تقافل جمع بشه. خب مخواد ممکنه تعجب رو چه یک حدیث لابلای یک کتابی از کتب سنیا قال رسول الله المؤمن نصفه تقافل فرق یک قیل کتب ما از اونجا نوشته و امثالی. این طرز جمع‌آوری کردن و مراجعه و مطالعه خیلی کمک میکند به شما و امید است که موفق بشید. و السلام علیکم و رحمت الله. اسمت العظیم الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب اسلامی ما را به نتیجه نهاییش برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ما کوتاه بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزی اونها را بر لشکر دشمن فراهم بفرما، فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مسائلی که در فن منبر و سخن اهمیت فوق العاده دارد مسئله بلاغت است و این بلاغت در تمام مواقع و موارد باید باشد و اگر در هر موردی نباشد به نسبت نبودش روی سخن و اثری که باید در افکار بگذارد تأثیر می کند. حالا در باره بلاغت دو بیان می توان کرد. بیان اول این است که بلیغ کسی است که سخنانش رسا و کامل باشد. دوم بلیغ کسی است که به مقتضای حال صحبت کند. اما درباره رسا بودن اینو خیلی باید اهمیت داد از چند جهت و به عبارت دیگر رسا بودن و نارسا بودن را به چند بیان می شود تحصیل. گاهی رسا و نارسا گفته می شود از باب این که یک مطلبی جنبه علمی بسیار بسیار دقیق دارد، یا باید انسان اون مطلب رو طرح نکند یا باید خود را برای طرح اون مطلب شایسته ببیند که بتواند کافی و وافی و رسا اون را طرف کند. و دیگه این گاهگاهی کسانی در یک مسئله دقیق علمی وارد میشن و برای این که سلطه به مطلب ندارن یک بیان نارسایی میکنند که یا هیچ طرف استفاده نمی کند یا گاهی موجب گمراهی می شود. اون یکی از شاخه های بلاغت. و اما شاخه دیگر که خیلی در کار منبر اهمیت دارد این است که بعضی از افراد یه اشکالی رو میگن، توی کتاب خونده میگوید، ولی نمیتواند از عهده جواب براید، یا اگر از عهده براید بیان رسا ندارد و در نتیجه اشکال در مغز مردم میماند. و این مکرر در مکرر اتفاق افتاده و حتی من گاهی دیدم از دشمن یک مطلبی را القا می کند و نمی تواند جواب بگوید. یکی از چیزایی که مبتلا به و من این رو هم در آیت الکرسی توضیح دادم و هم در بزرگسال به دو مناسبت و دو بیان که حالا نمی خوام در اینجا پاسخش رو بگویم چون اینه فقط در سبیل مثال. یه جمله ای اولا این توده‌ای ها خیال میکنن مال خودشونه، در حالی که راسل تو یکی از کتابهای خودش نوشته که از فلان آدم در سنین جوانی شنیده است. و اون سوال اینه، عالم از خداست، خدا از کجاست؟ من چون در جوابش رو بیان کردم الان اینجا میگم و الا الان نباید بگم. اینجا هم آیون هستید، بخواهید مراجعه بکنید که در اونجا مخصوصا نوشته شده، مخصوصا بر این اساس عالم از خداست، خدا از کجاست، این روی پدیده صحبت میشه، چون عالم پدیده است، پدیده ورنده میخواهد. اگر چیزی پدیده نباشد، پدیده ورنده نمیخواهد. عالم از خداست، یعنی پدید آمده از خداست. خدا از کجاست؟ خدا از جایی نیست، برای اینکه از جایی بودن برای پدید آمدنه، و اون که پدید نیامده ازلی و ابدیست، اون دیگر نیازی به منشأ و از ندارد. حالا از این قبیل سوالات یا باید افراد در مجلس عمومی طرح نکنند، یا اگر طرح کردن بتونند روی بلاغت و رسا بودن سخن کاملا جواب بدن. حالا یه مطلبی رو که هم میخوام مثال زده باشم، هم یه چیزی روشن شده باشد، یه حرفیست که میگن در دنیا علت دوام جهان در تحول و تغییره، و به اعتبار تحول قوانین باید عوض بشود. اون وقت برای اینکه نقضی کنند به مسلمان ها، میگویند آیا قوانین چهار ده قرن قبل جوابگوی نیاز امروز هست؟ خب این یک سؤالی است که ممکنه حتی در مغزهای افراد تحصیل کردن اثر بذاره. این جواب داره.